آنکه در مدارک سبعه خود که حواس خمس و خیال و وهمند حق نظر ادا کند، آنها را ابواب مکاسب خود یابد. پس اگر در تحت تدبیر و فرمان عقل نباشند، هفت باب جهنم هست و اگر باشند، هشت باب بهشت. لاجرم هر کس بهشت یا دوزخ خیش است. مدارک سبعه که مشتمل بر حواس خمس و خیال و وهم. حواس خمس که میدونیم همون بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، پنج حس ظاهری ما هستن که به اینا میگن حواس خمسه یا حواس خمس. بعد دو تا قوه باطنی هم داریم که عبارتن از خیال و وهم، که حالا در مورد خیال و وهم قبلا توضیح دادیم، بازم حالا پیرامونش مختصری صحبت میکنیم. قوه در ما هست که این ادراک صور مجرد از ماده میکنه و به قول ابن سینا میفرماد جبل للمحاکات، برای داستان سرایی سرشته شده که همون قوه خیال باشه. ما قوه‌ای داریم که مثلا میتونیم صور مادی رو ببینیم، بهش میگیم چشم. قوه‌ای هم داریم که میتونیم صور غیر مادی رو ببینیم که بهش میگیم خیال، که مثلا خواب که صور غیر مادیه توسط قوه خیال درک میشه، یا چیزهایی که در ذهنمون پردازش میکنیم. یه مسجدی تو ذهن خودت میسازی، انسانی رو در نظر میگیری، حیوانی و هر صورتی رو که تو ذهن خودت پردازش میکنی، این توسط قوه چیه؟ خیاله. کار قوه خیال، یکی ادراک این صور با قوه خیاله، یکی پردازشش. یعنی انسان یه موقع یه چیزایی رو از بیرون میبینه، اینا رو میاد ترکیب میکنه با هم، بعد چیزایی رو میسازه که اصلا ندیده. انسان سه سر، انسان ده سر، نمیدونم حیولای دوازده سر، اینا رو که در خارج ندیده، اینها رو از صور خارجی صورتهایی رو گرفته، بعد قوه خیال میاد اینها رو چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه، تجزیه میکنه، جدا میکنه، مثل یک کامپیوتری که صورتهای مختلف رو به همدیگه میچسبونه. قوه خیال هم کارش همینه. و بعد قوه خیال خیلی مهمه، چون اصلا ارتباط روح با بدن به وسیله قوه خیاله. شما هر کاری که میخواید اول انجام بدید، اول تو قوه خیالتون میگذره، بعد که به قوه خیالتون آمد، اون وقت اون فعل رو انجام میدید. مثلا اینکه بلند شم آب بخورم، این فعل میاد تو قوه خیال شما، بعد شما بلند میشید آب میخورید. و یا اینکه مثلا یه صورتی رو میخواهید نقاشی کنید، این صورت تو قوه خیال شماست، بعد قوه خیالت رو در خارج میتونید پیاده کنید. یا یه داستانی میخواهید بگید، اول میاری تو قوه خیالت پیاده میکنید، بعد به زبانت جاری میکنید. یا میخوای سخنرانی کنی، سخنرانی میاد تو قوه خیال شما، بعد به زبان شما جاری میشه. کلن کارهایی که ما میخواییم انجام بدیم، اول به قوه خیال ما، در قوه خیال صورتگری میشه، بعد به عمل تبدیل میشه. یه قوه دیگه ای داریم در وجود خودمون که ادراک معانی جزئیه میکنه. ادراک معانی جزئیه یعنی چی؟ معنا میدونیم حقیقتیه که نه صورت داره نه ماده داره، مثل علم نه صورت داره نه ماده، محبت نه صورت داره نه ماده، قدرت، اینا معانی هن دیگه، ما اینا رو درک میکنیم. اون درک کلیتش با عقله، اما جزئیش چی؟ حالا جزئی یعنی چی؟ معنای جزئی یعنی چی؟ عرض میکنیم. شما یه کسی رو از دور میبینید، میرسه به شما، دست میذاره رو سینهش، خم میشه، شما میفهمید این داره به شما احترام میذاره. خب این رو چی تشخیص میده؟ چون چشم ما که فقط خم شدن رو میبینه، اما شما یه قوه‌ای دارید که یک معنایی رو از این حرکت درک میکنه، یک معنایی رو درک میکنه از این حرکت که این داره احترام میذاره. یا شما مثلا میبینید که یک کسی اخماش تو همه، میفهمید این ناراحته. شما از کجا میفهمید این ناراحته؟ یه قوهی در شما هست که از این شکل، از این صورت هی به یک معنا میبره. خوب دقت فرمودید، از یک صورتی پی به یک معنایی میبره. طرف رنگش پریده، شما میفهمید این ترسیده، ترس یک معنا. از این رنگ پریدگی صورت شما پی میبرید به اون معنا، یه قوهی در شما هست که اینو میفهمه. این رو بهش میگیم قوه وهم، قوه واهمه، که از صور مادی پی میبره به معانی مجرد. حالا این قوه وهم در خیلی از حیوانات هم هست. اون حیواناتی که به قول معروف جل میشن، به قول معروف خو میکنن با انسان، اینا قوه واهمه قوی دارن، مثل سگ وقتی محبت صاحبش یه محبتی میکنه، این محبت رو میفهمه که مثلا این نون ریختن جلو این داره محبت میکنه بهش، یعنی از این صورت پی به اون معنا میبره. اما حیوانات دیگه قوه واهمه شون یا قوه واهمه نداره یا خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. اون حیواناتی که قوه واهمه قوی دارن زود با انسان اخت میشن، زود ارتباط برقرار میکنن با انسان. اما حشرات مثلا اصلا به هیچ وجه شما پروانه رو نمیتونی مثلا جل خودت کنی، آموخته خودت کنی، چون قوه واهمه نداره. یا بعضی از حیوانات وحشی، اینها این قوه درشون نیست. خب پس قوه واهمه کارش ادراک معانی جزئیه، یعنی محبت این آقا، محبت این شخص، عداوت و دشمنی این شخص. شتر مثلا میگن حیوان کینه‌ایه، عداوت رو میفهمه کسی باش دشمنی میکنه و کینه‌شو نگر میداره تو دلش و الی آخر، که حالا در حیوانات هم اینها هست. خیال که همه حیوانات داره، قوه خیال رو تمام حیوانات دارا هستن، چون اگه قوه خیال اولین مرتبه تجرد دیگه، اگه قوه خیال نداشته باشن که اصلا جان ندارن، حرکتی نمیتونن انجام بدن، همشون قوه خیال رو دارن. اما قوه وهم رو بعضی هاشون ضعیفه، و در بعضشون قوت داره. پس ما 5 تا حس ظاهری داریم که ادراکات ظاهری رو انجام میدیم، دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و چشیدن. 2 تا حس باطنی هم داریم که شد خیال و وهم، رو هم دیگه میشن چی؟ 7 تا. ما شنیدیم در روایات، شنیدید یا دیدید در روایات که ابواب جهنم 7 دره، جهنم 7 در داره، بهشت چند در داره؟ 8 در، 1 در اضافه داره بر جهنم. این 7 ادراک ما، یعنی این 5 تا حس ظاهری و خیال و وهم، اگر اینا برای خودشون کار کنن میشن 7 در جهنم. چشم نگاه میکنه جهنمیه، به گناه نگاه میکنه، گوش میشنوه، زبان حرف میزنه، تمام ادراکاتی که انجام میده جهنمیه، چون نفس خود این شخص جهنم شده و اینها درهای این جهنم شدن، هیزمهای جهنم از طریق این درها هی میرسه به این نفس جهنمی. اما اگر این 7 در، این 7 تا ادراک، قوه ادراکی در تحت فرمان عقل باشه میشن 8 در بهشت، یعنی جان خود انسان میشه بهشت. چشم تحت فرمان عقله، چشم تحت فرمان عقل، گوش تحت فرمان عقل، زبان تحت فرمان عقل، قوه شهویه، قوه غضبیه، تمام قوا در تحت فرمان عقل دزا میشن 8 در بهشت که طرف خودش میشه بهشت و اینها میشن ابواب بهشت که این قوا بسته به اون نفسن. نفس چیه؟ نفس اگر بهشتی اینا میشن بهشتی، اگر اون جهنمیه اینا میشن ابواب جهنم که عقل رو معزول میکنن. در روایتی از امیرالمؤمنین هست که میفرماید توبا لمن غلب موسا عقلهی فرعون و حواه، تو باله من قلب موسا عقلهی فرعون و حواه. خوش به حال اون کسی که موسای عقلش بر فرعون حوایش قلبه پیدا کرده است. موسای عقلش بر فرعون هوایش غلبه پیدا کرده است. چون ما در وجود خودمون هم موسا داریم هم فرعون داریم، در وجود خودمون هم موسا داریم هم فرعون، هر کسی تو وجود یه نفر فرعون حاکمه، میگه انا ربکم الاعلا، همه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل یعنی چی؟ اسرائیل یعنی چی؟ نه یعنی چی میگه؟ معناش چیه؟ اسرائیل یعنی بنده خدا، ایل یعنی خدا، به زبان عبری ایل یعنی خدا، اسرا یعنی عبد که همون به عربی بگی میشه اسیر، یعنی اسیر ایل بوده شده اسرائیل، چون عربی و عبری خیلی نزدیکن به هم، اسیر خدا، بنده خدا. خب حالا بنی اسرائیل یعنی فرزندان بنده خدا. در قوای ما بنی اسرائیل هستند، قوای الهی هستند که فرعون، فرعون هوا و هوس، همه اینا رو در تسخیر گرفته، اینا رو به استضعاف کشیده، تمام قوا رو در تحت فرمان خودش در آورده، هوای نفس، که هر کاری بخوام میکنم. انا ربکم الاعلا، چشم هر جا که بخوام من باید نگاه کنه، گوش به هر چی که من میخوام باید گوش کنه، شهوت هر کاری که میخواد بکنه، فرعونه. بعد موسای عقل میاد. موسا چجوری پرورش پیدا کرد؟ در دامن، بگی، در دامن فرعون دیگه. عقل هم در دامن نفس پرورش پیدا میکنه. نفسی که بزرگ میشه، یواش یواش بعد عقل رویش میکنه در 15 سالگی. در وجود ما هم این موسا رو همین فرعون پرورش میده، همین نفس پرورش میده. بعد این عقل وقتی بزرگ شد، بلوغ پیدا کرد، حالا بعضی ها در وجود خودشون موسا رو میکشن، بعضی ها هستن در وجود خودشون موسا رو میکشن، اما در وجود بعضی ها موسا از دست این فرعون فرار میکنه. به پیش کی میره؟ شعیب. شعیب کیه؟ استاد. شبان وادی ایمن، جهیر صد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کنه. عقل در تحت تدبیر استاد قرار میگیره، پرورش پیدا میکنه. حالا که پرورش پیدا کرد، علمن پرورش پیدا کرد، میاد سراغ نفس که مملکت بدن رو از تحت تسخیر نفس بیرون بیاره، از تحت تسخیر فرعون نفس بیرون بیاره، چون تمام این قوا بنی اسرائیلی هستن که در تحت سلطه فرعون، فرعون هوای نفس قرار گرفتن. میاد عقل حکم نفس رو برداره از سر مملکت بدن، میگه تو دیگه اینجا حاکم نیستی. بله، تا یه مدتی که من نبودم تو هر کاری خواستی کردی، تا 15 سالگی عقلی در کار نبود، هر کاری خواستی، هر جنایتی خواستی انجام دادی، حالا باید بندگان خدا رو به من بسپاری. همونجوری که حضرت موسی به فرعون گفت بنی اسرائیل رو باید بسپاری به من. فرعون چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه، هوای نفس مخالفت میکنه با عقل دیگه. کار به کجا میرسه؟ به معاجه. سحره رو میاره جلو. کی؟ فرعون. فجمع السحره، سحره رو جمع میکنه. ساحر کیه؟ ساحر کسیه که امور غیر حقیقی رو حقیقی جلوه میده، خیال پردازی میکنه. ساحر کارش اینه دیگه، جادوگر میاد تو خیال افراد تصور، در خیال افراد تصرف میکنه، اونها یه چیزی رو میبینن که واقعیت نداره، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره ها. وقتی تصرف میکنن، لذا سحره وقتی که تصرف کردن، اون جادوگری رو راه انداختن، آیه قرآن میگه حضرت موسی ترسید، پذیده بودیم. و جا او به سحر عظیم، سحر عظیمی رو آوردن و جوری که از موسی ترسید که ندا آمد لا تخف انک انت الاعلا، نترس تو بزرگتر از این حرفایی. و جالب اینجاست که وقتی حضرت موسی ترسید، خود سحره فهمیدن که این جادوگر نیست، چون اگه جادوگر بود نباید میترسید، میدونست که جادو حقیقت نداره. وقتی از موسی ترسید اینا گفته پس این جادوگر نیست، اگه جادوگر بود باید میدونست که این ترس نداره، بقیه مردم که اطلاع ندارن از جادو میترسن. حالا خیال، عقل وقتی میخواد هوای نفس رو کنار بزنه، هوای نفس مهاجه میکنه. از کجا میدونی این حرفا درسته؟ کی گفته این حرفا درسته؟ کی قیامت رو دیده؟ کی خدا رو دیده؟ کی پیغمبر رو دیده؟ میاد مهاجه میکنه. اینا همون چی هست؟ ساحران فرعون هوای هست تو وجود ما. جلسات فلانی، ای بابا فلانی مثلا فلانه، اون یکی اونجوریه، اون کتاب اینه، میبینه به تمام مقدسات اشکال میگیره. تمام مقدسات برای اینکه چی؟ موسای عقل رو زبون کنه، خار کنه. اما موسای عقل معیده به چیه؟ معجزه الهیه. موسای عقل عصا رو که میندازه، تمام تلقف ما تعفکون، تمام اون دروغ ها رو میبلعه. اون عصای موسوی تمام اون حجت موسی، دلیل موسی، تمام اون ادله رو باطل میکنه، تمام ادله شون رو باطل میکنه. ولی باز فرعون هوا دست بردار نیست، به زور میگه باید بنی اسرائیل در تحت تسخیر من باشن، باید این بدن هر کاری که من میگم بکنه و هر کی میخواد نگاه کنه، دست من هر جا که میخواد بره، پای من هر جا که میخواد بره، خیال من هر جا که میخواد بره. تا اینکه موسی میاد و کوچ میده بنی اسرائیل رو. به کدوم طرف کوچ میده؟ به طرف دریا. بنی اسرائیل رو از دریا عبور میده و فرعونیان به تعقیبش میان. وارد اون دریا که میشن، دریا به هم میاد و همه اونها غرق میشن. این دریا چیه؟ در خاطرتون هست گفتیم علم به صورت آبه، آب صورت علمه، ها؟ گفتیم صورت علم در این نشأه آبه. حالا این که در این نشأه به صورت آبه، این آب و رود و نیلی که حضرت موسی ازش عبور میکنه، همون علم شریعت، علم شریعت که فرعون غرق در این دریای شریعت میشه، غرق در دریای شریعت، یعنی محکوم میشه به اطاعت از فرمان شریعت. هوای نفس هست، فرعون الیوم ننجیک به بدنه، فرعون بدنش نجات پیدا کرد. هوای نفس هست، کسی که ریاضت میکشه نفس رو در تحت فرمان عقل در میاره، هوای نفس هست، منتها حلالش. میگه دیگه پاتو از شریعت بیرون، تو جایگاه تو همین دریا، اون علم شریعت. یعنی میگه لذت میخوایی ببری، لذت شرعی داریم، هر کاری که میخوای انجام بدی همون امر شرعیش هست، همون امر الهیش هست. هوای نفس تا همینجا بیشتر نمیتونه بیاد، تو همین جایی که مقید بشه به شریعت، تسلیم امر شریعت بشه. اما سایر قوا عبور میکنن از این دریا، حالا یواش یواش دارن چی میکنن؟ سیر میکنن. حضرت موسی اونا رو داره به طرف کوه طور میکشه، داره به طرف توحید میکشه، اونا رو داره رهنمایی میکنه به سمت توحید، رسیدن به توحید. بعد از اینکه فرعون هلاک شد، اخذ الالواح، به موسی الالواح داده میشه، لوح‌های آسمانی، یعنی صاحب الهامات میشه. نفس که مقید شد به شریعت، نفس که در تحت فرمان شریعت درآمد، ریاضت کشید، حالا الهامات، اشراقات، خوابها، بیداریها یواش یواش بهش دست میده. چون حضرت موسی وقتی اون الواح رو گرفت که فرعون رو غرق کرد، فرامین الهی براش از اون طرف میاد، ابواب بروش باز میشه، حتی من و سلوا نازل میشه براشون از آسمان، هدایای آسمانی میاد، تا اینکه حالا به اون مرتبه مراتب عالیه برسن. خب پس هر کس در وجود خودش موسی داره و فرعون داره. بعضی ها هستن فرعون موسای عقل اینها رو کشته، اصلا موسای عقل اینها رو کشته. قوای اینها هیچ موسایی نداره که راهنمایی کنه اینها رو، هرچی شهوتشون میگه، هرچی شکمشون میگه، هرچی غضبشون میگه، مطیع او هستن، در تحت فرمان او هستن. اما بعضیا در وجودشون موسی حاکم شده، قلب موسی عقله فرعون و هوا، موسی عقل بر فرعون هوا غلبه کرده، لذا جمیع مراکب و جنود فرعون رو در دریای شریعت غرق کرده. خب برگردیم باز به کتاب. فرمود اگه عقل سرکار نباشه، عقل ریاست رو به عهده نگرفته باشه، این قوا هر کدوم میشن یه در جهنم، نگاه میکنه جهنمیه، فکر میکنه جهنمیه، خیالاتش همه فاسده. این که آیه قرآن میفرماد یخشون ربهم بالغیب، در غیب از پروردگارشان میترسن، یک معناش یعنی تو ذهنشون، تو ذهن انسان غیب انسانه، کسی نمیبینه ذهن ما رو، تو ذهنت چیکار میکنی، چقدر گناه میکنی. حالا برای دیگران انسانها غیب ذهن تو، برای ملائکت الله که غیب نیست، اونا شهود میکنن تو ذهنت داری چیکار میکنی. طرف تو ذهنش زنا میکنه، تو ذهنش گناه میکنه، در حالی که اگر میدانستی که ذهن تو در محضر خداونده، فکر تو در محضر خداونده، در محضر خدا تو ذهنت هم گناه نمی کردی. حضرت عیسی به حواریونش فرمود انبیا آمدن گفتن زنا نکنید، من به شما میگویم فکر زنا رو هم نکنید، فکر زنا رو هم نکنید. همون جوری که عرض کردیم اول باید به قوه خیال بیاد یک فعل تا به منصه ظهور برسه. اگر کسی تو ذهنش فکر دزدی نکنه هیچ وقت دزدی نمی کنه. یک دزد اول که بودو بودو نمی رو دزدی کنه، اول میاد تو خیالش یه فکر همین جوری ها، بعد این خیال قوت میگیره قوت میگیره قوت میگیره، اونقدر با خودش افکاری رو انجام میده تا یک شب میره دزدی. کسی که زنا میکنه یه مرتبه که نمیره زنا کنه، اونقدر این فکر تو ذهنش دور میزنه میزنه میزنه، اونقدر این خیال با این بازی میکنه تا یک روزی دست به این عمل بزنه. اگر در پنهانی از خدای خودش بترسه، تو غیب وجود خودش تقوا رو رعایت کنه، دیگه در ظاهر مرتکب چنین عملی نمیشه. که در اون بحثای شیطان شناسی که داشتیم عرض کردیم راه ورود شیطان قوه خیاله، راه ورود شیطان قوه خیاله، در خیال ما جولان میکنه. اگه خیال رو ببندی به روی شیطان، شیطان نمیتونه در وجود تو راه پیدا کنه. خب حالا این قوا تحت فرمان عقل در بیاد، چشم عقلانی نگاه کنه. رسول امام باقر فرمود رسول الله لعنت کرده کسی رو که به عورت زنی که حلال خودش نیست نگاه کنه. چقدر از این عکس ها و فیلم ها و اینا در آمده، لعنت کرده رسول الله. حتی تو موبایل هاشون هم ادهی نگاه میکنی پر از کسافت کاری، گناه رو داره با خودش میبره این بر اون بر. چشم تحت فرمان عقله، عقل میگه نگاه نکن اینو، این مورد رو نگاه این نباید تو نگاه کنی. به این خانومی داره تو خیابون میره آرایش کرده فلان جور همه جور، تو نباید نگاه کنی. او حالا رعایت نمی کنن، تو نباید نگاه کنی، چون داره در وجود تو میره. که امیرالمومنین فرمود نگاه از تیرهای مسموم شیطان، تیرهای مسموم شیطان، که اگر کسی نگاه خودش رو حفظ کنه شیرینی اونو همونجا احساس میکنه در خودش، شیرینی نگاه نکردن رو. گوش دهان جان ما تحت فرمان عقل داره غیبت میکنه، آقا غیبت نکن، ناراحت میشه ناراحت بشه. خدا خداوند سبحان ناراحت بشه بهتر یا این بنده خدا؟ آقا ببخشید لطف کنید غیبت نکنید، آقا ببخشید اجازه بدید من یه حرفی بزنم، حرفشو قطع کنید چیز مطلب دیگه ای بنداز بسن. زبان همینجور، هر اینا تحت شونه انسان و عقل بگردونه. اهل معرفت گفتن اگر میخوای ببینی کسی بر شهوات خودش غالبه یا نه، دقت کنید حرف مهمیه ها، اگر میخوای ببینی کسی بر شهوتهای خودش، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، تمام خواسته ها و لذات حسی غالبه بر اینها یا نه، نگاه کن به زبانش، ببین به زبان خودش غالبه یا نه. اگر غالبه بر دیگر شهوات هم غلبه کرده، و اگر نه شهوات بر اون غالبه. و جالب اینه که انسان با در بند کشیدن زبان میتونه بر شهوات غالب بشه. جوانی که شهوت اذیتش میکنه در اخبار آمده سکوت کنه، سکوت کنه شهوتش در اختیار عقلش قرار میگیره. سکوت کن، زبان چه خاصیت هایی داره، چه اثراتی داره، که آخو زبان چه ربطی به شهوت داره، چه ربطی به غضب داره، خیلی ارتباط داره. اون روایتی که از رسول خدا در مورد زبان، که همین یه روایت رو اگر در مورد زبان داشتیم برای سکوت کردن کافی بود، فرمود کسی سکوت کند زبان خودش را نگه دارد، گویا به تمام قرآن عمل کرده است، گویا به تمام قرآن عمل کرده. کسی که زبان خود نگه دارد گویا به تمام قرآن عمل کرده است. دعواهای زن و مرد رو دیدید؟ خانوم یه چیزی میگه، آقا عصبانی میشه، جلو زبان خودش رو نمیتونه نگه داره، برمیگرده جواب میده. خانوم هم از اون ور بدتر، اونم برمیگرده یه چیز دیگه میگه، این یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه میگه، یه مرتبه ظرفا میفته وسط آشپزخونه میشکنه، خانوم قهر میکنه میذاره میره خونهشون، ولی زبان دیگه. ویلا اگر یکی از این دو نفر سکوت میکرد تموم میشد قضیه. یک نفر سکوت میکرد یک چی نمیگفت. روایت هست میگه صبح که میشه بنده از خواب بیدار میشه، همه اعضا و جواره زبان رو التماس میکنن، میگن تو اگه ما رو جهنمی نکنی ما سر سالم به گور میبریم، تو رو خدا مواظب خودت باش. یعنی آدم اوباش رو دیدید اهل محله جمع میشن نصیحتش میکنن، اعضا و جواره زبان رو نصیحت میکنن که تو ما رو جهنمی نکن، تو اگه سکوت کنی ما سر سالم به گور میبریم. خب پس وجود هر کسی بهشت یا جهنمه. حالا یه نکته دیگه میخوای ببینی وجود افراد بهشتیه یا جهنمیه، یه جایی هست که میتونی نگاه کنی، از یه جایی هست، یه دوربینی هست، میتونی داخل وجود افراد رو نگاه کنی. کجا؟ زبان. ببین از این وجود این چی داره تراوش میکنه بیرون، از وجود این چی داره میاد بیرون. انسان جهنمی که وجودش پر کثافته حرف حکیمانه بیرون نمیاد که، حرف الهی بیرون نمیاد که، یا فحشه یا غیبته یا تهمته یا عصبانیته یا بدگوییه یا صبح نهایتش اینی که صحبت دنیا و خرید و فروش و برنج کیلو چنده، روغن کیلو چنده، خوباشون این حرف هاست. ببین از وجود طرف چی تراو. حضرت مسیح فرمود کسی که وجودش پر شیاطینه از این کثافت فقط بیرون میاد، حرفای خبیث بیرون میاد، فحش بیرون میاد، دریوری بیرون میاد. اما اون کسی که در وجودش بهشته دهن باز میکنه عطر بهشتی میاد بیرون، حرف که میزنه حرف الهیه. حالا بستگی داره چقدر بهشتی شده باشه، چقدر این وجودش اطراگین شده باشه. البته نه اینکه بحث سخنرانی کنه اطر بزنه بیرون، نه ها، ما مردم که هم اینجا بنده الان خیلی آدم خوبی هم با شما دارم حرف میزنم همه اطر بهشتی میاد بیرون، حدیث و روایته. نه، تو زندگی، تو متن زندگی چی میاد بیرون از من، چی از من صادر میشه، با زن و بچه هم چجوری برخورد میکنم، با رفیقم، با همسایم، با کاسب، با این، با اون، صادرات وجودی من چیه؟ مگر میشه انسان الهی باشه دهانش آلوده باشه؟ انسان الهی باشه اون وقت حرف نامربوط از دهنش بیرون بیاد؟ لاجرم هر کس بهشت یا دوزخ خیش است. این زمین نفس ما یک زمین ساده است. روایت داره ها، ارضون قیعان یا قیعان، قیعه یعنی زمین لمعه، زمینی که شکار نشده درش. میتونه زمین بهشت باشه، درختهای بهشتی، میوه‌های بهشتی از توی این زمین سبز کنه بیاد بیرون، و میتونه وادی جهنم بشه. این بذر معارف، این تخم علوم که الان شما دارید تو نفستون کاشته میشه، اینا سبز میکنه یواش یواش دیگه. چند وقت پیش دو سال سه سال پیش که خدمت آقا جان رسیده بودیم برای شروع کلاس ها، آقا جان فرمودن که بذر معارف رو بپاش، کش کن، هر چقدر سبز کرد غنیمت، شما کارتو انجام بده، کشاورزیتو کن، درستو بگو، بحثتو داشته باش، هر چقدر سبز کرد غنیمت. دو نفرم که تو این وسط نفسشون بهشتی بشه غنیمت، حالا اگه بیشتر که چه بهتر. آقا جان موقعی که در آمول درس میدادن یه بار فرموده بودن سر منبر، من الان 200 باغ دارم، هر نفسی باقی برای من کش کردم، تخم معارف رو درش کاشتم، سبز شده، درخت ها میوه داده، فلان شده. حالا هر کس دیگه به اندازه اون کمکی که خودش میکنه، مراقبت میکنه، مطالعه، علم، عمل، که اینها بهتر به بار بشینه. و اون کسی هم که خودش کمک نکنه خودش ضرر میکنه دیگه. این باغ وجودی خودش رو نگاه میکنه، پرده ها که بر کنار مینه، یک زمین شورزار، تیخارهای مغیلان در آمده، پر از سوسمار و سوسک ها و مارها و اژدها ها و باطلاق ها و درها و اینها. اما اون نفس بهشتی میبینه یک زمین سرسبز، چون نفس ما وسعت داره دیگه، یک زمین سرسبز، یک باغستان زیبا با پرندگان خوش آواز و و و چیزهایی که مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. یه موقع چشم باز میکنی خودتو میبینی، اونقدر زیبایی در خودت میبینی که اصلا خودت تصور نمیکردی چنین چیزهایی در تو باشه، چنین عظمت و زیبایی داشته باشی تو. میگن این به خاطر همون زحمتهایی که تو، همون دروغی که نگفتی، همون نامحرمی که نگاه نکردی، همون مطالعهی که انجام دادی، همون نمازشبی که خوندی، همون قرآنی که خوندی، شده اینها. میگه اینها شده، این یه مثلا من یک ورق قرآن خوندم شده این باب به این عظمت. میگن بله. میگه پس بذار برم بازم بخونم. میگه نه دیگه راه نیست، وقت تموم شده، هرچی کاشتی تا الان تموم شده دیگه. اونجاست که حسرت میگیره طرفو، یعنی یک سبحان الله گفته، یک درخت بهشتی، نه درخت دنیایی قرض شده براش، میخوام برگردم یه سبحان الله دیگه بگم، یه لا اله الا الله بگم، میگم دیگه راه برگشت نداره اینجا، یه طرف از اتوبان یه طرف از وقت باقی نمونده عزیزان، وقت کمه، وقت برای بازی و شوخی و هزل و این حرفا نداره. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. یه مرتبه میگن بیا بریم، حالا التماس کنی آقا یه روز دیگه من وایستم توبه کنم، یه روز دیگه وایستم فلان کنم، تو میمونی و ابد ابد. سلام.